أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض لن يخرج الله أضغانهم. بعد از اون که فرمود جریانهایی در متن جامعه اسلامی به وجود میان که شیطان بازشون میده، هم تصویلشون میکنه هم براشون آرزو سازی میکنه. در آیه 26 فرمود که علت این که شیطان اینجوری وارد زندگی های این افراد میشه اینه که اینها در عین مسلمانی قالوا للذین کرهوا ما نزل الله، به اونایی که اصلا مخالف وحیند میگن چی؟ سنوتی و کنفی بعض الامر. ما تو بعضی قسمت ها از شما پیروی میکنیم که بحثش گذشت، ولی خداوند رابطه ای رو بین اینکه شیطان چطوری وارد زندگی میشه و تفکری که انسان دارد رو در آیه 25 و 26 روشن میفرما. خب همه براشون سواله که چطور میشه که یه مرتبه وارد زندگی یه آدم مسلمان، یک اندی یا کسی که سابقه دینی داره، چطور شیطان وارد زندگیش میشه و تصویل یعنی حقا براش زشت و باطل و زیبا میکنه و املا لهم و آرزوهای دنیایی براش میسازه. چطوری؟ آیه 26 میگه آقا علتش اینه که کسانی که با اینکه اینا از معنویت خوششون نمیاد، از وحی خوششون نمیاد، این مسلمان ها با اینا یه جوری ارتباط دارن. در چه حدی؟ قالو بهشون میگن چی؟ سنوتی و کنفی بعض الام، ما تو بعضی موارد از شما پیروی میکنیم. حالا دیگه مصداقش تو طول تاریخ خب متفاوت هست، تفاوتهاش رو آدم باید به روز تعیین کنه که امروز این که جریانهای مذهبی با جریانهایی که کرهو ما نزل الله بعدشون میاد از اون چه خدا نازل کرده، میرن میگن که تو بعضی قسمت ها با فی بعض الامر، یعنی ننگه ما نماز نخونیم بر خاطر شما جنابه آقای بوش یا مثلا آقای اوباما، نه ما نمازمونم میخونیم، حجمونم میریم، اما برای مثلا جریان هسته‌ای میای مثلا یه بیانیه میدیم، یه اطلاعیه میدیم که به نفع شما سنوتی و کن به نفع اطاعت از شما بشه. نظام اسلامی را شما میخواین بگون که مثلا ثبات نداره، ما یه کاری میکنیم که تو این قضیه روشن کنیم ثبات نداره. اما نه اینکه شما فکر کنید ما حالا مثلا بیایم مستقیماً از دینمون دست برداریم. فی بعض الامر میگه ریشش اینجاست. اگه میبینین در زندگی های بعضیا شیطان وارد شد، خیلی این تیکه را آدم به عمقش پی ببره، نه چقدر خداوند خوب تفسیر میکنه مشکلات بعضی زندگی ها را. میگه آقا شیطان وارد زندگی نشد، با اینکه اینا هدایتش میشناسن. شیطان که وارد میشه دو تا کار میکنه، یکی تصویر، یکی آرزو سازی. اینا فرق میکنه. من ناراحتم ازم که تکرار میکنم بحث اون هفته را، اما برای اینکه مسئله را عمیقا عزیزان بشناسن، به اسلام میگن ملموس باشد، قشنگ بشد همه ی حادثه ها را تحلیل کرد. یعنی غیر قرآن با این با افکار سیاسی اونا این تیپ آدم ها که نمیشه درست ریشه یابی کرد. شما تا اینجا را خوب میبینین که بعضی زندگی های مذهبی شیطان واردش شده است. چطوری هم میبینین شیطان وارد شده است؟ میبینین حق و باطل وارونه شده است به مسائلی که واقعا الهی سال آیات بعدی هم کمک میکنه، بیمحلی میکنه. این آیه 28 که میگه ما از خط الله، میفرماد ذالک به انه متبعوا ما از خط الله، میگه اینا اون چیزی که خشم خدا را ایجاد میکرد اینا دنبال میکردن میکنن. شما میبینید زندگی ها بعضی موقع اینجوریه. خب میدونی که این کار الهی نیست، ولی یا برو بابا. یعنی اینجا یه خود دقت کنید، ما زندگی های دینی داشتیم که بعد از یه مدتی میبینین اشرافی شدن. ناخون میزنید میبینین که یه کانالی به غرب اومد توی خونه. نه اینکه رفتن اروپا با میخوان برن میخوان، نه کانال از غرب. من دلم میخوان این 100 ساله تاریخ معاصر را اگه میرسیدین خانواده های مذهبی که در حدی شدند که حالا یا روبروی نظام اسلامی باستادند، مقابله کردند، نمیدونم صریحا توهین کردند، اینا را ریشه یابی کنین ببینین ریشش کجاست. یه نوع غرب، اون جلسه عرض کردم اصلا غرب صریحا میگه چی؟ میگه آقا ما اصلا بنیانگذار غرب بیکنه، میگه تا حالا انبیا و فیلسوفا کلا سر ما گذاشتن، جهان را خواستن برای ما تفسیر کنن، ما از این به بعد میخواهیم بر اساس میل خودمان جهان را تغییر دهیم. حتی توهینم میکنه، یعنی اول میگه اینا را، بعد اسم نمیاره، ولی بعد میگه اینا خلاصه به ما خلاصه ما را احمق حساب کردند و حماقت در ما ایجاد کردند. میخوام عرض کنم یه فکر از غرب، این فکر کرهو ما نزل الله، این از هر جریان معنوی متنفر است. کرهو. بعد میگه مذهبی هایی که یه جوری پا غرب و ارزش های غربی تو زندگیشون باز شد، بخواید یا نخواید اینها شیطان اومده است تو زندگیشون و حالا اینا در مراحل مختلف روبروی دین و دینداری وامیستند. و آخر آیه 28 میگه فأحبط اعمالهم، تمام زحمات قبلیشون هم از بین میره، مبارزه سابقه جبهه خیریه درست کردنشون همه بعد میبینین بی نتیجه شون. بر همین آخر آیه رو عرض کردم، آیه 26، خب تذکر است که مسلمان ها بدونید اینا نقشه میکشن با جریان کفر، ولی خدا میدونه. والله یعلم اسرارهم، اسرار یعنی همون نقشه کشیدن، یواشکی یه کاری کردن. میگه خدا میدونه، میگه خدا میدونه، پس یعنی میکنن که میدونه. دقت بکنید چطوری با خلاصه چقدر حرف زده است. میگه خدا نقشه هایی که اینا میکشن میدونه. اولا نقشه با کی میکشن؟ گفته است با اونایی که اصلا قبول ندارن دین را. این دیندارا میرن با اونا نقشه میکشن و خدا میدونه. میگه خدا میدونه یعنی پس فکر میکنن رو دست میزنن، رو دست خدا نمیتونن بزنن. خدا از قبل میدونه اینا نقشه میکشن، خداشون نمیفهمن. پس در واقع اینجا عرض کردم اون جلسه یه مژده ایست برای ما. خب دلیلش چیه؟ چرا گفتیم اگه این آخر آیه نبود آدم دق میکرد؟ برای اینکه این بنده خدا با نقشه ای که برای 20 سال ما میکشن، خب خدا برای ما، برای آمادگی ما برای 20 سال دیگه برنامه میریزه. اگه حالا گفت، اگه حضرت امام رو بهشون گفته بودن آقا لشگریان دون کو، گفته بودن تو قنداق، خب بعدش هم شما حساب کنین بچه هایی که اومدن انقلاب را بالاخره گرفتن، شیشه شکستن، نظام شاهنشاهی رو مختل کردن، همین بچه های دبیرستانی بودن دیگه. یعنی این قاعده است، هرچه سرکه سرکگی افزون کنن، پس شکر را واجب افزونی بود. این آخر آیه داره میگه که نه، اونا کاری نمیتونن بکنن. اما بدونین یه همچی مشکلی در جامعه اسلامی بعضن به وجود میاد. بعد میگه خب اینا مگه زحمت نکشیدن؟ بالاخره مسلمون بودن، زحمت کشیدن، نماز میخوندن، عبادت میکردن، برای اینکه اینا قیامتشون راحت باشن. اینا با این کاری که کردن قیامتشون از دست دادن. فکیف اذا توفتهم الملائکه و یضربون وجوههم و ادبارهم، در چه حالی خواهند بود؟ در نظر بگیر اون حال رو که ملائکه وقتی اینها را میگیرن، یعنی میخوان به اصطلاح در قبض روحشون کنن، یضربون وجوههم و ادبارهم، هم به صورتشون میزنن هم به پشتشون میزنن. اول سیاق آیه روشن بشه، بعد معنی آیه را یه خورده بیشتر عرض خواهم کرد. ببینید ربطش بدین به آیه قبل و آیه بعد. میگه این افرادی که روح مبارزه با استکبار ندارن، اصلا آیه از اینجا شروع شده که یادتون باشه، و آیه‌ای که راجب قتال با کفار میاد رو اینا زیرش میخوام بزنن و بی‌محلی میکنن، اینها یک جریانی مقابل نظام اسلامی به وجود میارن. بعد میگه که خب اینها دینداری را یادشون رفته بود، برای چی میخوان دینداری؟ ها میخواستن که قیامتشون از دست ندن. بعد میگه نه، از دست میدن. چرا؟ آیه 28 نگاه کنین حالا، چرا؟ چرا به این روز افتادن؟ میگه ذالک به انهم تبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم، به خاطر اینکه اینا اون چه که موجب خشم خدا بود را دنبال میکردن، هی دارد مسئله را ریشه ای ترش میکنه، و اون چه که موجب رضایت خدا بود بعدشون میمد. کرهو، نتیجهش چی شد؟ میگه نتیجهش این شد که فاحبط اعمالهم، یعنی اعمالشون حبط شد، از بین رفت، یعنی اعمال داشتن، سابقه داشتن، مبارزه کردن، نماز خوندن، حج رفتن، میگه همه اینا از دستشون رفت، توی صحنه‌ای قرار گرفتن که نتونستن درست انتخاب کنن، چون نتونستن درست انتخاب کنن همه اعمال رفت. آیه 27 تذکر بسیار خوبی است برای همه ما، تا بعد ببینیم در آیه 28 چشممون رو باز کنیم یا خب آخر چشممون رو خود کنیم. میگه آقا این روحیه گناه سیاسی شدیدتر از عقابش تا گناه فردی. یکی از چیزایی که ما گاهی یادمون میره، مثلا میگم آقا نمازمون هم میخونیم، روزمون هم میگیریم، اما ما نباید مثلا مرگ بر آمریکا بگیم، نباید ما این روح مبارزه با استکبار رو هموار زنده نگه داریم. اینجا میگه اینا قیامت چی کار میکنن با این بلایی که سرشون میاد؟ از همون اولی که بناس اینا برن برزخ، با سختی روبرو میشن تا آخر. دیگه این خیلی بده، زحمت بسیار زیادیست. میفرماد فکیفه، میگه چی تو اینا نمیفهمن که ملائکه‌ای که میخواد اینها را قبض روح کنه چطوری از اول تو صورت اینا میزنه و پشت اینا میزنه؟ حالا شما حساب کنین یه ابدیتی با اون همه وسعت این انسانها که علل قاعده به امید اینکه قیامتشون رو آباد کنن خب اومدن مسلمون شدن، برای اینکه قیامتشون رو آباد کنن عباداتشون رو انجام دادن. یه مرتبه آیه به این شدت نفی میکنه، این خیلی عجیبه. اینجاست که انصافاً به فرمایش حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودن که ما باید یه مفاتیح دیگه هم بنویسیم. منظورش این بود که این مفاتیح آداب فردی رو میگه، نمیدونم چه چیزی مستحب است چه کار بکنین. ما نمیدونیم که دین وجه اجتماعی و سیاسی و اینا داره، و خود چون میدونید که در زمان از مثلا 30-40 سال قبل ما حدود 1000 سال اصلا حکومت دستمون نبوده، مسائل سیاسی در اختیار ما نبوده، در اختیار علما نبوده. اینه که این قسمت از دین عموما مطرح نمیشده تو حوزه ها. خب آخه نبودم مطرح بشه، مبتلا بهش نبودم، مثلا هیچ وقت جهادی واقع نمیشه، دو تا شاه با هم دعوا میکردن. این که اسمش جهاد نیست که یک جهاد یه طرفش حق است و جبهه حق یه طرف جبهه باطل. اینه که مثلا شما میبینید که هیچ وقت بحث جهاد به عنوان یه بحث مفصل تو درس خارج بحث نمیشه، بحث اقتصاد بحث نمیشه، چون اقتصاد دست علما نبوده است که بازاری بوده است با حاکمیت شاهان. حضرت آقا می فرمان که ما امروز مردممون رو عادت دادیم عبادات فردی و مستحبات فردی را می شناسن، مقیدم هستن، ولی نمیدونن گاهی گناه‌های سیاسی هزار هزار برابر بدتر است، عقابش بیشتر است، به دلیل خود همین آیه قرآن. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه میفرمان، بارها تو کتاباشون هست، میفرمان من اصلا نمیدونم که این امر به معروف و نهی از منکر جز فروع دین گذاشت. اینا که مثلا میگم نمیدونم امر به معروف اینا کی نارزوزی اینا نرم اینا هیچ جا اسلام همچی چیزی نیست. فرمان امر به معروف و نهی از منکر از اصول دین است، اصلا دین میچرخد روی امر به معروف. امر به معروف حالا به اون معنایی که شمشیرم درش هست مقابل دشمن، و همین امر به معروف که انسان موضع بگیره، خواص موضع صریح بگیرن، خب اینا رو میگن امر به معروف. امر به معروف هم تبدیلش کردن به یه امر به معروف لاغری که فقط مثلا اگه یکی موباش بیرونست بگویم که اوی موبات بیرونست و سلام. یعنی امر به معروف حماسی که اساس اسلام است. حضرت سیدالشهدا حرکت میکنن به طرف یزید، نهضتشون اسمش هم میذارن چی؟ امر به معروف. این نگاه به امر به معروف مرحوم شهید مطهری را محق میکنه که میفرماد که چی گفته از جزء فروع دین است. حالا میخوام نتیجه بگیرم که این آیه را اول سیاق کلیشه ببینین، داره برای مسلمونایی که روح مبارزه با استکبار رو به حاشیه بردن میگه اینا چه کار میکنن وقتی که ملائکه باشون برخورد میکنه با اون سختی و ضربه‌ای که بهشون میزنه. معلومه است که یک گناه بزرگ قرآن میدونه این گناه رو که انسان در مقابل جبهه باطل بره حاشیه، بره بی تفاوت، موضعش رو مشخص نکنه. میگه اینا چه کار میکنن؟ مگه اینا نمیخواستن قیامت داشته باشن؟ اینا نمیخوان تو ابدیتشون به اون نجات حقیقیه ابدی برسن؟ میگه اینجور؟ عکسشه. در حالی که ملائکه که اینها رو قبض میکنن هم تو صورتشون میزنن، الان معنی کردن مفسرین عزیز، هم بر پشتشون معنی کردن که اینکه تو صورتشون میزنن، خب قبض روح میکنه دیگه، روح رو میخواد بکشونه به طرف قیامت. از این طرف نیست اصلا صلاحیت اومدن اینجا رو نداره، هم به اعتبار اینکه دیگه باید بیاد قیامت، عمرش تموم شده، خب میکشندش قیامت. از اون جهت که جای واصلانه به مقام قرب رو نمیتونه اخذ کنه، آدمی بوده است که سالم نبوده، خب تو صورتش میزنن، خب میخواد برگرده به همون عیاشی دنیاش، به پشتش میزنن. یعنی خب بالاخره آدم وقتی که میره قیامت دلش به چی باید خوش باشه؟ به این که انشاءالله قربی هست، نوری هست، ملائکه‌ای هست، یفسحان له مد و سر افقی از جلوش با میکنن، راهی به بهش براش با میکنن، القبر و رازتون من ریاض الجنه، واقعا عشقی میخواه بکنه با ابدیت. بالاخره همه چی اونجاست، اون جهان و راهشر پیدا بودی، کم کسی در این دنیا میمون. یعنی این دنیا رو عموما کسی دوست نمیداره، عموما اونجاست که تمام راحتی ها و صفاها هست. حالا این بنده خدا اونو که بهش نمیدن یعنی اون لذت های معنوی رو که نمیدن بهش، تو صورتش میزنن. خب عادت کرده است به عیاشی ها و لذت های دنیا، اینا هم که نمیذارن برگرده ببین آدم چی میشه اونجا اگه اینا یخته عنایت کنیم. اینا تمامش روحی و معنوی سان، انگه دست و پایی جسمی ها. من یه مثال بزنم، شما یه مرتبه ببینید یک کشش روحی خوبی دارین به یه حالت معنوی، یه مرتبه حالا مثال میزنم انشاءالله مشرف میشین حج، بعد یه مرتبه خدای نکرده شما رو که نمیگم، یه مرتبه آدم بره حج بعد محلش نمیذاره، هیچ بهره ای از حج نبود، فقط قصدش ایست که مثلا چرا نمیدونم نوشابه کم برمیدارده میاد ایران. خب حالا این حساب که این در واقع زدن تو صورتش، این از همه لذتهای مادی معنوی محرومش کردن. مثال ساده میخوام بزنم، بعد برمیگردد ایران میدن فوشش میدن که چرا برای ما کم سوغاتی آوردی. خب باید بچه چی شد؟ حالا شما حساب کنید در عالم غیب انسان داریم در روایت که اول هر کس باشه چه کافر چه مؤمن بهشت نشونش میدن، بعد از اینکه کفار بهشت دیدن یه پرده میاد جهنم رو میبینه، خیلی جزع و فزع میکنه، میگن ای بنده خدا تو میتونستی در اونجا با جاد باشه ولی خودت نخواستی جهنم رو بروده. حالا جهنم یعنی چی؟ یعنی بدترین فشار برای روح و درون و تتله و علل افعده از درون آدم آتش بیاد بیرون، اون آتشی که پیامبر میفرماند آتش دنیا رو 70 بار شستند تا این آتش شده است، آتش اون دنیا رو 70 بار شستند. اینم تازه به نظرم تعبیر میخواستن بکنن، یعنی یک نازله ی نازله است. به قول حضرت امام رحمت الله علیه فرمان آتش قیامت روح را میسوزاند، تعبیر خیلی قشنگی است در کتاب شریف 40 حدیث. خب مثال سادهش اما غضب است، گاهی آدم یه نوع غضبی میکنه که خدای مرگم بده. حالا شما حساب کن، یا من لا یحیی و لا یموت، نمیشه مرد نمیشه زندگی کرد، یه همچی فشاری. حالا میگه آخه بچه مسلمون متدینی که میخواستی دیندار بشی، حالا تو با این نوع گناه سیاسی با این نوع عقب زدن روحیه سلحشوری که شأن هر مسلمان است چی برای خودت ساختی؟ خب واقعا آدم میبینه، میگم من سن ما ناخودآگاه ما در دورانی زندگی کردیم که خیلی تحولات سیاسی عجیب و غریبی پیش اومد. شاید بگم به اندازه تاریخ ایران این 30-40 ساله تحولات سیاسی پیش اومد. آدم میبینه تا دیروز قبل از انقلاب مبارز بودن، زحمت میکشتن، زن و شوهر متدین بودن، دفاع میکردن از حضرت امام، بعد یواش یواش حساسیتشون نسبت به معنویت کم شد، سیاسی سیاسی سیاسی، بعد حالا میبینید خبردار میشه که اصلا به عنوان مقابله با، به جرم مقابله با نظام اسلامی اینا رو گرفتن. خب آدم قصه میخوره، درسته که اونا حق بایدن بگیرن، آخه نمیشه که کسی که مقابله با، اما آخه چطور شد؟ میدونید چطور شد؟ آیه 28 با هم بخونیم. خدا میدونه من با چشمام دیدم این آیه را تو زندگی بعضیا. میگه میدونید چرا اینجور شدن؟ اینها ذالک به انهم تبعوا ما اسخط الله. اینا رو دقت کنید، میفرماد اینها اون چیزی که موجب خشم خدا بود و دنبال میکردن. حالا مصداقش ببینیم چیه. عجیب است. بعدش و کره و رضوانه رو میاره و اون که موجب رضوان خدا بود رو هم بعدش رو میمد. معلومه اینا دو تا نکته است که جدا گفته است. ممکن است بگم خب یکی آدم وقتی که گناه میکنه خب دو تا، هم از خشم خدا تبعیت کرده است، هم از رضوان خدا دوری کرده. معلومه است که اینا دو تا نکته است. بعدم میگه فاحبط اعمالهم، اعمالشون هم همش از بین رفت. معلومه پس زحمت کشیده بودن، نمیشه بگه که آقا من سابقه داشتم، من مبارزه کردم برای این انقلاب. میگن خب مبارزه کردی، چون حالا که باید تصمیم بگیریم پشت دشمن رو بشکنیم، بناز نظام اسلامی اصلا ویران کنه شیخای مزدور خلیج را، شما کاری کردین که اونا آبرو گرفتن. اونا میگن شما دیدین احمقا، تو یکی از این تحلیلگراشون نوشته بود علت این که این همه مردم اومدن توی 22 بهمن، چون مردم ایران اینقدر گرسنه و جدا فقیرن که اگه یه تکه نونشون بده میان، و اینا اومدن توی این 22 بهمن برای اینکه یکی یه تکه نونشون داده باشن. خب یعنی این نظام مرتجع شاهنشاهی قرون وسطایی سعودی حالا برای من و شما شاخشونه کشیده است که نه ما خیلی خوبیم، آبه پایین مردم سعودی نکن مثل ایرانیه بشین و وقت به یک کنون گرست نگیدون، خلاصه باید برین تظاهرات یک کنون دون بدن، ما اینجا نعیمده تظاهرات بدون نوم میده. حالا این جسارت که نبود، که این جسارت به جهت همین است که آدم خب حالا بفرمایید شما اگه زحمت هم کشیدی مبارزه هم کردی، تو که همچی کردی با این زحمات خون شهدا، خب میخوای هنوز پوزه نم زندان رفتنه ده بدی و پوزه مبارزه کردنه ده، تو که دیگه هیچی برای خود نظام ما نگذاشتی. البته دلواپس نباشین، خدا خیلی خوبه. حالا میرسه، حالا آیه 32 رو نگاه کنین، اگه اینا نبود عجب خدایه. آخر آیه 32 مربوط به همون از که مبارزه ضد ما چیز میکنن، میفرماد سیوه به تو اعمالهم، تمام تبلیغات سعودی ها با امریکایی رو از بین میبری. یعنی نه ترس، تأثیر نمیکنه. اما چرا شما کردید؟ در اینکه شما زحماتتون رو از بین بردید، خب این آیه آخر آیه 28، اما در این که شما نمیتونین که حالا با تبلیغات کفر رو ببخشین، این تیگه شما فکر نکنین که کفر و تبلیغات کفر میتونه حالا نقش بیافریند و زحمات بچه ها و شهدای ما را از بین برد، اون هم هیچ کار نمیتونه بکنه. حالا روی ما از خط الله و کره و رضوانه و یه خورده عنایت داشته باشین که یه وقت یه کاری میکنیم موجب خشم خداست. آدمایی که یواش یواش از نور دین فاصله میگیرن، اول خب یه کاری باید بکنن کوتاهی میکنن، اون مثلا میان یه نماز سردستی میخونه. اینجا یه کوتاهی کرده است، یه وقتی است که بازم عقبتر میرده، حتی دغدغه این که بالاخره رضایت الهی را باید به دست بیاره. ما یه وقت نماز نمیخونیم، این میشه ایجاد خشم سخط، یعنی خشم و سخط خدا را فراهم میکنیم، خدای نکرده. یه وقت نه، یه کار دیگه هم باید بکنیم علاوه بر که نماز بخونیم، تلاش کنیم رضایت الهی را به دست بیاریم. رضایت الهی را به دست آوردن یه خود ظریف‌تره، یعنی یه وقت مستقیما منکر دین میشیم، زیرش میزنیم. مثال میزنیم، این محافل من میشناستم، مثلا یه مرتبه به طرف میگفتی آقا این غیبت سا، گفت برو بابا اینم برای ما رفت منبر. یعنی محفل سیاسیون که گرفتار شد انقلاب به اینها، اون صفای رعایت حرام و حلال و رعایت اون ظرائف ورع و تقوا یواش یواش رفت. یه نماز میخون میشستن غیبت میکردن. یعنی ضربه انسان از اینجا میخورد که هم سخط الهی رو منجر میشه. خب شما اگر یه کسی که بدون تذکر میده غیبت نکنید، مسخرش کنید، موجب سخط الهی شدید. یه کار. یه وقت یه کار دیگه هم میاد تو زندگی ها، این که خب بالاخره آدم باید عبادات شد با حوصله انجام بده، رعایت حق همسایه رو بکنه، رعایت حقوق مسلمان رو بکنه، فقرا رو رعایت کنه. این اون قسمت ایجاد رضوان الهی است. میگه این جریان هایی که در عین مسلمانی اومدن و پشت کردن به اون روحیه حماسی نظام اسلامی و به دشمن گفتن ما تو بعضی قسمت ها از شما تبعیت میکنیم، علتش این بود که در محفل هاشون سخط الهی و بعدشون اومدن از رضوان الهی باب شد. کره و رضوانه و شما میدیدین که در واقع ما حالا کاری به اونام نداریم، ما خودمون هم باید بترسیم. حالا شما بفرمان که حساس نباشید. آقا بالاخره ما باید هم عصیان نکنیم که موجب سخط الهی میشه، هم باید مستحبات انجام بدیم، باید خودسازی کنیم که موجب رضوان الهی بشه، وگرنه تو یه امتحانی خدایی نکرده آدم بینید که موزه گیریایی کرد که خیلی نباید این کارو میکرد. یعنی اگر ما روحمون رو در زندگیمون در این دوتا جبهه تقویت نکنیم، که هم روح بندگی و اطاعتمون شدید باشه و هم روح صفا و صمیمیت، صفای قلبی و صمیمیت با مسلمین شدید بشه، اگه این کارو نکنیم این خطر برای ما هست. خود خدا گفته، میگه میدونی چرا اینا به این روز افتادن؟ برای اینکه اولا تبعیت کردن ما از خطر الله، خشم خدا بود ولی چیزیش نمیگرفتن، و دیگه چی؟ میگفت از رضوان الهی هم کرهو بعدشون میمن. یعنی فضای زندگیشون معنوی نبود. چون فضای زندگی مسخره میکردن، مثلا اومن دیدین که مثلا گاهی اینا مثلا میگفت آقا اینا حزب الله بازی‌ها رو بذار کنار، واسه خود همین حزب الله بازی‌ها رو بذار کنار، یعنی حالا چی گفته زیشون؟ مثلا دفاع کرده است از ولایت، دفاع کرده است از اینکه آقا نباید ما تضعیف نظام بکنیم. این حزب الله بازی‌ها رو بذار کنار، نتیجه بعدیش چی شد؟ نتیجه بعدیش این بود که اسرائیل بیشتر از این خوشش اومد تا خدا. جملاتی گفت که اسرائیل کیف کرد. خب این وقتی رضوان الهی را آدم سست بکنه در زندگیش که بیش بیاد، خب رضوان کفر برش پیش میاد. بر همینم آخرش گفت که حبت فاحبت اعمالهم، یعنی عملا اینا با این نوع فضایی که تو زندگیشون درست کردن زحمت‌های قبلیشون هم از بین رفت. که من خواهش میکنم آیه را یخته با دقت نگاه کنین، چون این بلایی است که سر همه ما میاد. گاهی الان فضای خانواده طوری شده است که اینقدر که سیاسی بحث میشه الهی بحث نمیشه. خب این خطر هست. ما باید بالاخره برگردیم اون جنبه نور معنوی را در خانواده هامون حاکم کنیم. گفتگوها باید گفتگوهای معنوی بشه، الهی بشه، تا هم همینا نور بشه برای آینده، هم زحمات آینده بر آدم بمونه. آیه 29 خیلی عجیب، حالا میخواد یه قضیه ای را به عنوان سنت الهی بگید. میگید ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذقانهم. یادونه که این آیه این است، آیا اینجوری است که اونایی که در قلبشون مرض هست فکر میکنن که اینجور حساب میکنن که ما این کینه‌شون را، کینه اذقان، کینه این وسط کجا بوده؟ میگه این کینه‌شون را ما ظاهر نمیکنیم، بیرون نمیریزیم. چند تا نکته توی این آیه است. اگه یاد باشه فرمود اونهایی که در قلبشون مریضه میگن که چرا این آیه اومد راجع به جنگ و جهاد، که علامه طباطبایی تفسیر فرمودن که فی قلوبهم مرضون یعنی ضعیف الایمان، که شاهدش هم عرض کردم خدمتتون. میگه که آیا این ضعیف الایمان ها حساب نمی کنن که ما یه برنامه‌ای داریم، ما یه سنتی داریم که این کینه هاشون رو بیرون می‌ریزیم. اولین سوالی که باید براتون پیش بیاد، عجب اینا به چی کینه دارن؟ این ضعیف الایمان ها به چی کینه دارن که خدا میگه ما اینا رو بیرون می‌ریزیم؟ و اینا فکر می‌کردن که هم چیزی نمیشه، ما شرایط طوری فراهم می‌کنیم که اینا کینشون نسبت به متدینین واقعی ظاهر میشه، از کینشون نسبت به رهبری و نیروهایی که واقعا صادقان دنبال معنویت و عدالتن روشن میشه. کی باورش میمد؟ اصلا کی باورش میمد که یه مرتبه حالا هرچی دولت نهم در هر صورت به فرمایش مقام معظم رهبری میخواد احیا کنه به اصطلاح ارزش هایی که حضرت امام روش تاکید داشتن. خب حالا در هر صورت اینجا یه مرتبه طرف بیاد بگه آقا باید تمام تلاشمون این باشه که این خلاصه نیاد به میدان مسئولیت رئیس جمهوری. تعبیر یکشون این بوده که حالا هر خری بیاد ولی ایشون نیاد. چرا؟ چرا؟ آخه چطور شده که تو به این روز افتادی؟ که باید این همه کینه داشته باشی که یعنی ایران استبل بشه اما این نیا. خب این که نمیشه که، این معلومه از یه جا کار تو خرابه است. اینقدر نباید با هم بد باشی. بله طبیعی است که آدم سلایقش متفاوت است، اون که طور نیست. مؤمن اتفاقا خونرش این است که اگر روی کرده کلی طرف درست بود تحمل کنه سلایقا. و واقعا هم این نجات کشور است که ما اگه واقعا روی کرده کلی، یعنی جهتگیری کلی انقلاب، ولایت فقیه، حقانیت نظام اسلامی رو قبول داشت، حالا تفاوت سلیقه دارن تو اجرا هیچ طوری نیست. اما چی تو شد؟ من خودم روبرو بودم با این قضايا. طرف انصافاً خب ما مثل روز میدیدیم، حالا این نمونه که خب بنده زمانی مدیر کل بودم که استاندار اصفهان آقای کرواسچی بود، خب قشنگ ما میدیدیم که یه توصیه که میکردیم، توصیه معنوی که میکردیم، نهایتش این بود که هیچی نمیگفت، بی محلی میکرد. بالاخره مدیر کلا پیشنهاد داشتن، فضا هم فضای جنگ بود، یه فضای خیلی خوبی بود، معنویتی تو این شهر حاکم بود، ولی ما میدیدیم که فقط با ملک جونش خوشاوش داشتن. ملک مدنی شهردار اصفهان بوده. خب ما اینجا دادمون در من مشکلات بود، بعد خبردار میشدیم اجازه رفتن گوسفند یهودی بریون کردند و خوردن. خب خیلی هرس میخوردیم که آخه چرا بابا اینقدر مشکل، ما شیشا مدرسه‌مون ریخته است. خب مدرسه را تو روز روشن، مدرسه ای که امروز افتتاح شد فردا اومدن نصفش خراب کردن واسه خیابون کنه بدون اینکه یک کلمه بگن. بعد میرفتیم گفتم آخه چرا بابا مدرسه این خان دو مدرسه دخترونه رو وسط خیابون چیکار کنم؟ لجش هم میگرفت که داریم اینا رو میگم. من که برای خودم نمیگفتم، میگم نمونه بشه، حیفم هست که ما نمونه میاریم چون وقت متوقف میشین رو فرد. اما اینقدر اینا بیان بود که حالا شما گسترش کنیم به فکر برسون مسئله را. خب باره ها میشد، من میگم بنده خودم یکی از این مسئله خیلی خوب دلسوز گفتم میریم اینا میگم اینا میگم، اصلا نه تنها محل نمیذارن، بعد هم میبینیم که چوبلا چرخمون میکنه. ما این مسئله را که بعضی ها نسبت در این مذهب مسلمانی کینه داشتن نسبت به روح معنوی تو بعض جریان ها دیدیم. فقط خطری که ممکن است من شما را تهدید کنه اینه که بکنی فقط یه جریان یهو این خصوصیات رو دارد. خب یه جریان خیلی بد نشون داد، ولی ما باید هممون از خودمون بترسیم تو این قضیه. ولی آیه عجیبه، آیه میگه که بدونید در بین بعضی مذهبی ها یه نوع کینه هست. آخه مذهبی ها کینه؟ و به چی کینه هست؟ نمونه خیلی روشنش تو صدر اسلام شما دیدین با امیرالمومنین، با امیرالمومنین. حتی این اگه حضرت عرض کردم آیه 24 آیه 26 حضرت باقر می فرمان این آیه اون قسمت که میگه کرهو ما نزل الله کرهو علی، یا اینا با علی بد بودند، مذهبی بودند. خب حالا امیرالمومنین خصوصیت، چون دو تا خصوصیات شاخص دارن، معنوی و مبارز. دقیقا جریانهای مذهبی که شما میبینین مشکل برای انقلاب ایجاد میکنن همین دوتا خوصه. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمودن هر وقت سر شیطان از لانه بیران میآمد و میخواست تهدید کند نظام اسلامی، پیامبر برادرش علی را میفرستاد تا اون سر را قطع کند. نمیکردن. یعنی شما این قضیه که زیاد شنیدین تو تاریخ داریم که همین واقعی واقعی یه آدمی تاریخ نویسی است یه خوردم زده امیرالمومنین است، یعنی به طرف اموی هاست. با همه این حال میگید که تو جنگ خب بدر هر کی را دیدید از دشمن ازش پرسیدی کی زخمید کرد، گفت علی. شما از خودتون نمیپرسید چرا؟ برای که همه آقا حساب میکردن سرانه عرب بالاخره جنگ بعد کی آمده بودن جلو وجه حزب الله یواستن، همه دم کلفتای قریش. خب اینا حساب توش از طرف میگه اگه من حالا اینا مثلا اومدیم اسلام شکست خورد بعد این یقه ما رو میگیره. امیرالمومنین خیلی حرف از واقعی، بابا این کتاب واقعی تاریخ قسمت جنگ بدرش میگه که هر کی را دیدی گفت علی زخمیمون کرده. خب بقیه چیکار میکردن؟ شمشیرا بقیه کجا بود؟ این یه نکته عجیبی است. بیچاره این بلال امیه رو گرفته است اونجا یقشان، امیه که شکنجش میداد یقش رو گرفته است که بکشدش. خلیفه اول میاد یه تشر بشنه، خلیفه اول یه چالسه رک نیست، موند بالاست دیگه، یه تشر به این بیچاره میزنه میره عقل، میاد دست به دامن امیرالمومنین میشه، امیرالمومنین خلاصه میرن میگیرن دوباره امیه رو میدن نش دسته بلال میکشتش. بعد خلیفه اول تا آخر به امیرالمومنین گله میکرد که ما اگه اینه گرفته بودیم یه پولی گیر ما میاد، چون بعدش ما فدیه میگرفتیم از دشمن، تو یه پولی را خلاصه از گلو ما با کردی. ببینید روحیه رو میخوام ببینی امیرالمومنین یک شخصیت است با این خصوصیت، اوج شجاعت و دلاوری، برای اینکه حساب نون فرداش نمی کند، خدا داره. و اوج معنویت که دیگه اینکه گفتنی نیست، از بس که نشون دادنی است و همه می بینن. خب حالا اینجا می فرماد که اینا به این تیپ، یعنی جریانهای مذهبی هست که به این تیپ رو بچهای اهل جنگ و جبهه و معنویت به اینا کینه دارن. میگه ما اینا رو کینشونا لو میده، رو میکنی. خب در آیه بعدی که حالا بابش باز بشه بموند برای جلسه بعد، میفرماد که پیغمبر ولا نشاء لاریناکهم، اگر بخوایم ما اینا رو به تو نشان میدیم، فلا عرف تهم بسیماهم، در نتیجه با سیما توی عرب نه به معنای چهره وجه، نه، سیما یعنی علامت، یعنی علامت هاشونو به تو نشون میده. بعد میگه خب حالا ما اگرم هنو مصلحت نمیدونیم چون که برای تو همه رو نشون بدیم، ولتعرفنهم فی لحن القال، از حرفاشون، از الفاظشون، از روزنامهشون، از کنایه زدنشون، لحن القول همینه معنیشا، از کنایه زدنشون که میفهمی. حالا همینقدر، یعنی حالا علتش چی بوده؟ عجیبه، چون خب شاید خداوند میخواستن که پیامبر تو اون زمان نبینن که خیلی کار خرابه، یعنی خیلی اینا که مسلمونی نشون میدن بعد یه سقیفه میسازند و اون چه میکنن. داریم آتون ممکن است بگوید خب آیا پیامبر، نه پیامبر تا خدا اراده نکنن میفرمون من هیچی نمیدونم، هرچی خلب ولا شاعه، هرچی خدا بخواد میدونیم. نمونش هم داریم که حتی طرف اومد پشت سر یکی از اصحاب پیامبر، هی بعد یاشا گفت یا رسول الله این کارو میکنه، این کارو میکنه، حضرت گفتن نه یا اینا رو برای من بگو، من دوست دارم که با افرادم با دل به اصطلاح خوش، تعبیرش یادم رفته، با دلی که خلاصه ناراحت نباشم از دستش باش برخورد کنم. یعنی اینجوری است که اولیاء الهی و ائمه معصومین خب نمیخواستن همه چی بدونن، هر چی میخواستن بدونن خدا بهشون میگفته، ولی خودشون هم دائما هی تجسس نمیخواستن بکنن، نه این مثلا پشت سر ما یه چیزی نگه، نه اتفاقا عکسش قلبشون همیشه در جهتی مینداختن که به اینجاها سیر نکنه. عموما اصلا اولیاء الهی اینطورن، شاگردای پیغمبر و ائمه همینطورن که اینا خداشون هرگز قلبشون را نمیندازن به جاهایی که اون صفای روحانیشون بره. پس بنابراین اینجا میفرماد که ولا نشاء، اگه بخوایم ما نشونت میدیم، یعنی فعلا مصلحت نیست، اما به این معنا نیست که اصلا ما این کارو نکنی. پس یعنی پیغمبر در بین جامعه اسلامی یه دی هستن که اینها کینه دارند، تو هم از نیشاشون که میزنن میفهمی. داشتم دیگه موردش مثلا که خیلی عجیبه، حتی طرف این بریدنامی است، میاد میگه خالد ابن ولی در جنگ یمن تحریکم کرد که برو به پیامبر این قضیه رو بگو، گم از یمن بلند شدم تند و تند، میگه گازش داری، خلاصه تا اومدیم مکه در همون سال آخر بود، میگه بعد که گفتم پیامبر دستشون رو گذاشتن روی زانوم و گفتن العلیو خوشنون فالله، علی اگه اصلا خشم کرده است اینجا خشم الهی کرده است، این فرق میکنه با خشمی. بعد اینقدر یه نصیحت هم کردن، گفتن که ای بری تا آخر عمرت مواظب باش که قلب دو علی ابن ابی طالب کینه من نکنی. میگه من برای همین هم این آدم عجیبیه، این هم به اصطلاح امویه سو یه مقدار دلش اون ورست، ولی نه صادقه است، روایت های خوبی نقل کرده که به درد ما میخوره و اهل سنت هم قبول دارندش دیگه. نه که این چون اون نصیحت تو ذهنش بوده است، با این که مال اون خط و اون جبهه هست، گاهی خلاصه نور پیامبر به قلبش متذکر شده و چیزای خوبی ارائه داده است. اینجا میفرماد که پیغمبر اگه بخوایم اینا را روشون میده، این کینه هایی که در دل اینا هست را برات روشن میکنی. به این معناست که هم اینا کینه دارن، هم فعلا مصلحت نیست، همین که تو هم بیگانه نگذاشتیم. میفهمی آج آقا دعا بفرمایی. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج با برکت مولای من رو تسریع بدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این وسیله امیدواری ادامه انقلاب را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا مسئولینی که جانان شبان روز در جهت احیای دین و دیانت و عدالت و معنویت تلاش میکنند موفق و معید بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.